سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک آتش بس کامل در درگیری بین اسرائیل و ایران توافق شده. ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که آتش بس بین ایران و اسرائیل توافق شده و در جریان 24 ساعت به طور مرحله‌ای اجرا خواهد شد و یک پایان رسمی به این جنگ 12 روزه خواهد بود. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام آگاه گزارش داده که به دنبال حملات هوایی ایران بر یک پایگاه هوایی آمریکا در قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در یک تماس تلفنی موافقت تهران را با پیشنهاد آتش بس از سوی ایالات متحده آمریکا جلب کرده. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در شبکه اکس یا تویتر سابق نوشته که عملیات تا ساعت 4 صبح امروز به وقت تهران ادامه داشت. چند تن هم در تهران پایتخت ایران به رسانه ها گفتند که اکنون صدای انفجارات و فایرهای دافعه هوا در این شهر شنیده نمی شود. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان تعهد کرده که به مهاجران ایرانی که وارد افغانستان شدند کمک کند. عرفات جمال رئیس کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین در افغانستان روز گذشته گفت که افراد آنها در سرحد هستند و وضعیت مهاجران ایرانی را تحت نظارت دارند. آقای جمال افزود که آنها روز یکشنبه چندین مهاجر ایرانی را ثبت نام کردند. او افزود که تا اکنون تعداد زیادی از مهاجران ایرانی وارد افغانستان نشدند، اما حدود 30 خانواده دارای تابعیت دوگانه ایران و افغانستان از ترس جنگ به افغانستان برگشتند. 12 روز پیش اسرائیل حملات هوایی را بر ایران آغاز کرد. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما طرح جدیدی را ارائه می کند که هدف آن هموار ساختن راه برای ادغام تدریجی افغانستان در نظام بین المللی است. روزا اوتونبای و رئیس یوناما روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد در نیویورک گفت که سازمان ملل متحد یک چارچوب منظم را برای گفتگو با طالبان ایجاد کرده که می تواند زمینه را برای تعامل مؤثر در مورد حقوق بشر، وضعیت زنان و تعهدات بین المللی هموار کند. رئیس یوناما تاکید کرده که این ابتکار روی موضوعات کلیدی مانند حمایت از حقوق بشر، حاکمیت قانون و حقوق زنان از طریق ایجاد گروه‌های کاری ویژه متمرکز است و هدف آن مشروعیت بخشیدن به وضعیت کنونی نیست. خانم هوتونبایوا گفته که در روزهای آینده نشست‌های را برای شریک ساختن جزئیات این طرح در شهر دوحه پایتخت قطر برگزار خواهد کرد. یک مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا روز دوشنبه گفت که حدود 100 شهروند آمریکایی ساکنان دائمی قانونی اسرائیل و اعضای خانواده نزدیک آنها کمک شدند تا به روزهای شنبه و یکشنبه اسرائیل را ترک کنند. خبرگزاری رویترز از قول این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفته از زمانی که واشنگتن پروازهای کمکی خروج از اسرائیل را روز شنبه آغاز کرد تا روز یکشنبه در 3 پرواز از اسرائیل در مجموع حدود 100 شهروند آمریکایی اسرائیل را ترک کردند. بر اساس خبرگزاری رویترز خروج شهروندان آمریکایی از اسرائیل در حال صورت می‌گیرد که تنش‌ها در شرق میانه افزایش یافتند. به دنبال تهدید تهران برای انتقام‌جویی از حملات هوایی ایالات متحده بر تأسیسات هسته‌ای این کشور، اردوی ایران اعلام کرد که روز دوشنبه پس از شنیده شدن صدای انفجارات در سراسر پایتخت قطر، حملات راکتی را بر پایگاه هوایی آمریکا العدید در قطر اجرا کرده است. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را برایتان آماده نشر داریم. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرد که یک آتش بس کامل بین اسرائیل و ایران توافق شده. چرا تنگه هرمز مهم است؟
1/5 یا 20% از نفت جهان با کشتی از طریق این تنگه حمل می شود. این مقدار احتمالاً 18 میلیون تا 19 میلیون بیرل نفت در روز است.
رئیس دفتر یوناما می گوید که طرح جدید سازمان ملل متحد مسیر ادغام تدریجی افغانستان در نظام بین المللی را ارائه می کند.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
وضعیت زنان بیوه در افغانستان چگونه است؟
شوهرم دهتاری شهید شده، بیکار هستم، کدام نانوارم ندارم، بسیار به مشکلات زیاد زندگی خود بسر میبرم.
گزارش هم داریم در مورد این که شماره از خانواده های زندانیان در افغانستان ادعا میکنند
بدون از اینکه تحقیق در ابتدا صورت بگیرد، بدون از اینکه جرم مصابت شود، فقط شکنجه شروع شد.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، طوری که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا اعلام کرده که یک آتش بس کامل در درگیری بین اسرائیل و ایران توافق شده که قرار است در مرحله به مرحله نافذ شود و با آنچه که آن را جنگ 12 روزه نامیده پایان دهد. بعد از یک وقفه کوتاه میشنوید که رئیس جمهور آمریکا از امیر قطر به خاطر همه کارهایی که در جهت صلح برای منطقه انجام داده تشکر کرده است.
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، روز دوشنبه در شبکه اجتماعی تروت سوشال متعلق به او نوشته که آتش بس بین ایران و اسرائیل توافق شده و در جریان 24 ساعت به طور مرحله‌ای اجرا خواهد شد و یک پایان رسمی به این جنگ 12 روزه خواهد بود. خبرگزاری رویترز از قبل یک مقام آگاه گزارش داده که به دنبال حملات هوایی ایران بر یک پایگاه هوایی ایالات متحده آمریکا در قطر، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی صدر اعظم قطر در یک تماس تلفنی موافقت تهران را با پیشنهاد آتش بس از سوی ایالات متحده آمریکا جلب کرده است. این مقام آگاه که از افشای نامش خودداری شده افزوده که این تماس تلفنی پس از آن صورت گرفت که دونالد ترامپ به امیر قطر اطلاع داد که اسرائیل با آتش بس موافقت کرده و خواستار کمک او برای جلب موافقت تهران با آتش بس شد. خبرگزاری رویترز همچنان از قول یک مقام ارشد ایرانی که از افشای نامش خودداری کرده گزارش داده که تهران به میانجیگری قطر با پیشنهاد آمریکا برای آتش بس با اسرائیل موافقت می کند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، همچنان در یک پست دیگر از امیر قطر به خاطر همه کارهایی که در جهت صلح برای منطقه انجام داده تشکر کرده و در پست بعدی هم نوشته که تبریک به جهان، وقت صلح است. پس از آن که ایران در 23 جون بر پایگاه هوایی العدید در قطر راکت پرتاب کرد، ترامپ گفت که در این حملات به هیچ آمریکایی آسیب نرسیده و در یک پست رسانه اجتماعی افزود که امیدوار است ایران و اسرائیل اکنون به سوی صلح و هماهنگی پیش بروند. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نیز تایید کرده که در این حمله ایران چندین راکت بالستیک برد کوتاه و متوسط را پرتاب کرده و گفته که هیچ گزارشی از تلفات وجود ندارد. حملات اسرائیل بر ایران در 13 جون آغاز شد و ایران نیز به حملات تلافی جویانه پرداخت. پس از آن که ایالات متحده آمریکا تأسیسات هسته‌ای ایران را مورد حملات هوایی قرار داد، ایران بر پایگاه هوایی آمریکا در العدید در قطر راکت پرتاب کرد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نمایندگان مجلس ایران با اکثریت آرها لایحه را برای بستن آبرای حیاتی تنگه هرمز تصویب کردند. چرا تنگه هرمز مهم است و اگر بسته شود چه اتفاقی خواهد افتاد؟ همکارم صفی الله سانگزی با جزئیات بیشتر.
پرستیوی ایران به نقل از اسماعیل کوثری، عضو کمیته امنیت ملی و سیاست خارجی پارلمان ایران، اعلام کرد که نمایندگان مجلس در پاسخ به حملات آمریکا با بستن این تنگه موافقت کردند و افزود که تصمیم نهایی برای بستن تنگه هرمز بر عهده شورای عالی امنیت ملی ایران است. تنگه هرمز در کجا واقع شده است؟ تنگه هرمز بین ایران و عمان واقع شده و ساحل شمالی آن را به ایران و ساحل جنوبی آن را به سلطان نشین عمان متصل می کند. در آن سوی تنگه عربستان سعودی و امارات متحده عربی قرار دارند. در نهایت این تنگه کشورهای منطقه را به بحیره عرب متصل می کند. تنگه هرمز در عریض‌ترین نقطه خود 50 کیلومتر عرض دارد، اما در باریک‌ترین نقطه خود به 33 کیلومتر می رسد. در برخی نقاط تنها 3 کیلومتر از این تنگه قابل کشتیرانی هستند. چرا این تنگه اینقدر مهم است؟ 1/5 یا 20% از نفت جهان با کشتی از طریق این تنگه حمل می شود. این مقدار احتمالاً 18 میلیون تا 19 میلیون بیرل نفت در روز است. علاوه بر ایران که یکی از بزرگترین صادرکنندگان نفت است، سایر صادرکنندگان تیل جهان از جمله عربستان سعودی، عراق، کویت و امارات متحده عربی از این تنگه استفاده می کنند. ایران که روزانه 3.3 میلیون بیرل تیل تولید می کند، بیش از 2 میلیون آن از طریق تنگه هرمز صادر می شود. برای آنها این آسانترین و ارزانترین راه برای رساندن نفت به آبهای آزاد و سایر مقاصد است. اما اگر بخواهند مسیرهای جایگزین پیدا کنند، قیمت نفت در مقصد نهایی بسیار گران می شود و با آن قیمت‌های بین‌المللی تیل به سطوح بی‌سابقه افزایش می‌یابد. پرس تی‌وی ایران هشدار داده که قیمت تیل می‌تواند در هفته اول بسته شدن احتمالی تنگه هرمز تا 80% افزایش یابد. قدرت‌های غربی نسبت به بستن تنگه هرمز هشدار دادند. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته که بستن تنگه هرمز بسیار خطرناک خواهد بود و به نفع هیچ کس نخواهد شد. کالاس روز دوشنبه در حاشیه نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروسل گفت
وزرا بسیار بر راه حل دیپلماتیک متمرکز هستند و همچنین نگرانی های زیاد در مورد تلافی جویی و تجدید این جنگ وجود دارد، بخصوص بستن تنگه هرمز توسط ایران که بسیار خطرناک خواهد بود و برای هیچ کس خوب نیست.
مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا نیز گفته که بستن تنگه هرمز برای ایران خودکشی اقتصادی خواهد بود. تهدیدات ایران چقدر باید جدی گرفته شود؟ با وجود تحریم‌ها و تهدیدهای جهانی، نیروهای دریایی ایران گهگاه کشتیرانی بین‌المللی را در این تنگه مختل کردند. آنها نفتکش‌ها و کشتی‌های بزرگ بسیار از کشورهای غربی را توقیف و خدمه آنها را بازداشت کردند که اغلب منجر به تنش‌های بین‌المللی شده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می گوید که طرح جدید سازمان ملل متحد موسوم به موزاییک مسیر مشخصی را برای ادغام تدریجی افغانستان در نظام بین المللی ارائه می کند. روزا اوتونبای و روز گذشته انگام ارائه گزارش 3 ماهه‌اش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان تاکید کرد که این طرح بر اساس تعامل و اعتماد ساخته شده. بیشتر در این گزارش.
نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئیس دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در این کشور یونما می گوید طرح موزاییک بدون رسمیت بخشی به حکومت طالبان تلاش می کند همه صداها را در یک فرایند فراگیر شنیده و مسائل کلیدی را در مرکز گفتگوها نگه دارد. روزا اوتونبای و روز دوشنبه 23 جون در سخنرانی خود هنگام ارائه گزارش 3 ماهه‌اش در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان تأکید کرد که این طرح بر اساس تعامل و اعتماد ساخته شده و هدف آن تقویت همکاری واقعی در حوزه‌های حیاتی مانند حقوق بشر، وضعیت زنان، حاکمیت قانون و تعهدات بین المللی است. او افزود که موزاییک طرح جدید سازمان ملل متحد مسیر مشخص را برای ادغام تدریجی افغانستان در نظام بین المللی ارائه می کند. نماینده ویژه سازمان ملل متحد همچنین از برگزاری نشست 4 دوحه در چند روز آینده خبر داده افزود که این طرح یک پیشرفت مهم است، زیرا از طریق تعامل و اعتماد همکاری واقعی در حوزه های مانند توانمندسازی بخش خصوصی و مقابله با مواد مخدر شکل می گیرد.
We have engaged with multiple stakeholders inside, outside of Afghanistan.
ما با گروه‌های مختلف در داخل و خارج از افغانستان تعامل کردیم. نه فقط برای انعکاس دیدگاه‌ها، بلکه اطمینان حاصل کنیم که این پروسه‌ای است که همه صداها در آن شنیده می‌شود. تا چند روز دیگر سازمان ملل در دوحه نشست دو گروه کاری را رهبری خواهد کرد. یکی درباره مبارزه با مواد مخدر و دیگری درباره بخش خصوصی که ادامه نشست 2024 است که جناح‌های مختلف را دور میز جمع میکند.
روز و اتنبایوا افزود که طالبان توانستند امنیت و ثبات نسبی فراهم کنند و رشد اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی را ترویج دهند و روابط دیپلماتیک خود را به ویژه در منطقه تعمیق بخشیدند. اما در این حال سیاست های محدود کننده و تبعیض‌آمیز طالبان ادامه دارد که به ویژه زنان و دختران را هدف قرار می دهد و این وضعیت بازگشت افغانستان به نظام بین المللی را دشوار می سازد. او گفت که طالبان نیز نگرانی های خود را مطرح کردند که دارایی های منجمد شده افغانستان، تحریم ها، عدم به رسمیت شناختن و پایان وابستگی به کمک ها است. نمایندگان شماری از کشورها نیز در نشست در شورای امنیت در مورد وضعیت افغانستان بر محوریت رفع محدودیت در برابر زنان و دختران و تاکید بر رعایت حقوق بشر سخنرانی کردند. حدود یک ماه قبل شماری از منابع طالبان به رادیو آزادی گفتند که آمادگی های آنان برای اشتراک در چهارمین نشست روند دوحه جریان دارد. نشست سوم روند دوحه به تاریخ 3 جون و اول جولای 2024 برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که ریاست هیئت طالبان را در این نشست به عهده داشت، پس از بازگشت به کابل در یک نشست خبری گفت که در نشست سوم نمایندگان کشورهای شرکت کننده با طالبان درباره سکتور خصوصی و مواد مخدر صحبت کردند. رئیس اجرایی زنان سازمان ملل متحد در این نشست گفت که محدودیت‌ها از سوی طالبان بر زنان در افغانستان شدیدتر شده است.
نزدیک به 78% از زنان و دختران 18 تا 29 ساله در افغانستان نه آموزش می‌بینند، نه کار می‌کنند و نه مهارت می‌آموزند. وضعیتی که افغانستان را به یکی از کشورهای با عمیق‌ترین شکاف‌های جنسیتی در جهان تبدیل کرده است.
حکومت طالبان با آنکه مدعی از حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است، اما پس از حاکمیت در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب، تحصیل آنان در پوهنتون، کار زنان در بسیاری اداره‌های دولتی و غیر دولتی را ممنوع و آنان را از فعالیت‌های اجتماعی باز داشته است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
شماری از زنان بیوه در افغانستان با ابراز نگرانی از وضعیت زندگیشان میگویند که در شرایط بسیار دشوار اقتصادی و اجتماعی به سر میبرند. به گفته این زنان بیوه، نبود فرصتهای کاری، فشارهای اقتصادی و خلای حمایت اجتماعی زندگی آنها را به بحران کشانیده. آگاهان امور اجتماعی وضعیت زنان بیوه در افغانستان را یک بحران عمیق انسانی توصیف کرده، میگویند که این آزمون ریشه در دهه‌ها جنگ، ساختارهای سنتی جامعه و نبود نظام حمایتی مؤثر دارد. روز گذشته 23 جون روز جهانی زنان بیوه بود. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
وضعیت ما به اندازه خراب است که دیگه
هیچ. زهرا یکی از زنان بیوه ساکن شهر کابل میگوید که پس از سقوط نظام جمهوری و بازگشت طالبان به قدرت زندگیش دچار بحران شده است. او در گفتگو با رادیو آزادی روز دوشنبه 23 جون به مناسبت روز جهانی زنان بیوه گفت که چند سال پیش همسرش را در یک حمله انتحاری در چهارراهی زنبق شهر کابل از دست داده است. زهرا که پیشتر در وزارت دفاع حکومت پیشین مشغول کار بود، با روی کار آمدن طالبان وظیفه‌اش را از دست داده و اکنون بیکار است. او میگوید که با دو دختر خود در یک خانه کرایه‌ای زندگی میکند و در حالی که هیچ منبعی درآمد ندارد، با چالش‌های شدید اقتصادی و دشواری‌های روزمره دست و پنجه نرم میکند.
شوهرم دهنداری شهید شده، بیکار هستم، کدام نان آورم ندارم، بسیار به مشکلات زیاد زندگی خود به سر میبرم. از فقط دستکالای جان در فروش مانده، دیگه در خانه هیچ چیزی به فروش نماندیم. از ظرف و فرش و هر چی گرفتن فروختیم دیگه. حالا منی من صاحب خانه ما آمد که خانه رو داده نمیتونه، خانه رو تخلیه، ایران ماندیم چی کنم.
نسرین یکی دیگر از زنان بیوه در کابل میگوید 3 سال پیش از وزارت کار و امور اجتماعی برکنار شده و از آن زمان تا کنون با دشواری های فراوان زندگی میکند. او که اکنون سرپرستی یک خانواده 7 نفری را به عهده دارد میگوید پس از تنقیص وظیفه نه تنها فرصت شغلی جدیدی نیافته بلکه تامین نیازهای ابتدایی خانواده‌اش نیز به یک چالش تبدیل شده است.
نانوار خودم هستم، بچه‌ها بیکار هستم، دیگه ایران هستم، زندگی زیاد شخصی روز ساعت 1900 کار میکنم، مشکلاتم بی حد زیاد است، خیلی دیگه هیچ گفتن نمیتونم، بسیار یک شرایط خراب سرم آمده، ایران ماندم که چی کنم لالا.
در این حال شمار از فعالان حقوق زن نیز وضعیت زنان افغان به ویژه زنان بیوه را بحرانی خوانده و تاکید میکنند که این زنان باید مورد حمایت جدی قرار بگیرند. رقیه سایی یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
زنان بیوه که خود سرپرست و نانآور فامیل شان هستند، ولی متاسفانه با بدترین وضعیت دست و پنجه نرم میکنن و از تمام حقوق انسانیشان محروم هستند. اول در افغانستان زمینه کار مساعد نیست و بعد هم اجازه کار ندارن، پس بدترین وضعیت و وحشتناکترین وضعیت فقط شب و روزشان میگذرانن.
23 جون برابر با روز جهانی زنان بیوه است. سازمان ملل متحد به این مناسبت در وبسایت خود نوشته است که برای بسیاری از زنان از دست دادن شریک زندگی تنها آغاز مسیر دشوار برای به دست آوردن حقوق ابتدایی و حفظ کرامت انسانیشان است. در ادامه آمده که با وجود این که بیش از 258 میلیون بیوه در سراسر جهان وجود دارد، این زنان اغلبا در جوامع نادیده گرفته شدند و از حمایت لازم برخوردار نبودند. سازمان ملل متحد همچنان گفته در حال حاضر در نتیجه جنگ ها، مهاجرت، ناپدید شدن مردان و بیماری کووید 19 ده ها هزار زن به تازگی بیوه شده یا همسرانشان مفقود شدند و به همین دلیل باید تجربه ها و نیازهای خاص بیوه ها و خواستهای آنان در اولویت قرار گیرد. برخی از آگاهان امور اجتماعی برای حل مشکلات زنان بیوه در افغانستان بر ایجاد فرصت‌های شغلی و توانمندسازی آنان تاکید می‌کنند. عبدالرازق عدیل یکی از این آگاهان در مورد به رادیو آزادی گفت
وضعیت زنان بیوه در افغانستان متاسفانه یک بحران انسانی عمیق است که ریشه در دهه‌ها جنگ، ساختارهای سنتی و نبود حمایت دولتی دارد. برای حل این مشکل تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی از طریق آموزش حرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی در کنار حمایت‌های حقوقی و اجتماعی کلید اصلی برای کمک به این زنان بیوه است.
بر اساس معلومات دو سال قبل وزارت شهدا و معلولین حکومت طالبان 80 هزار زن بیوه و 350 هزار یتیم در افغانستان ثبت شده که به گفته مسئولان این وزارت تلاش می شود تا با توزیع کمک‌های نقدی شرایط زندگی مطلوب برای آنان فراهم شود. اما برخی نهادها پیش از این گفته که تعداد زنان بیوه در افغانستان بیشتر از آمار رسمی ارائه شده است. روز جهانی زنان بیوه در حال فرا رسیده که بسیاری از زنان بیوه و بی سرپرست در افغانستان که در اداره های مختلف دولتی و مؤسسات بین المللی وظیفه داشتند پس از حاکمیت دوباره حکومت طالبان به دلیل وضع محدودیت ها بر کار زنان از وظایفشان برکنار شده و با مشکلات شدید اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از خانواده‌های زندانیان در افغانستان ادعا می‌کنند که حکومت طالبان حق دسترسی به وکیل مدافع و ارائه درخواست استئناف را از متهمان سلب کرده. آنها می‌گویند بانک بیشتر دستگیر شدگان افراد ملکی‌اند، دوسیه‌های آنها در محاکم نظامی بررسی و بدون طی مراحل قانونی بر آنها حکم صادر شده. این خانواده‌ها برای آزادی همچنان ادعا کردند که بستگانشان در دوران توقیف مورد شکنجه قرار گرفتند. ریاست عمومی استخبارات حکومت طالبان در پاسخ به رادیو آزادی ادعای شکنجه را رد کرده گفته که با زندانیان برخورد مسئولانه، شرعی و قانونی صورت می‌گیرد. بیشتر در این گزارش.
مثلا شکنجه و ده بودنی بندیسته بعد استخبارات یوازی نظامی محکمه دزی.
یکی از باشندگان ولایت کندهار است که میگوید برادر 32 سالش، پدر 5 کودک، 6 ماه پیش از سوی طالبان بازداشت شده است. او که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، در صحبت با رادیو زودی مدعی شد که برادرش غیر نظامی بود، اما به اتهام همکاری با جبهه مقاومت بدون ارائه هیچ گونه سند از سوی یک محکمه نظامی به 3 سال زندان محکوم شده است.
تنها یک محکمه نظامی برایشان وجود دارد که به اساس فرمان امیرالمومنین حکم صادر میکند. نه اجازه گرفتن وکیل مدافع داریم، نه محاکم استیناف، مرافع یا تمیز. خواست ما این است که این ظلم ها پایان یابد.
باشنده دیگر از ولایت هرات نیز با حفظ هویتش گفت که برادر 42 سالش و پسر کاکای 45 سالش نزدیک به 7 ماه قبل بدون طی مراحل قانونی به 3 و 4 سال زندان محکوم شدند و مورد شکنجه قرار گرفتند.
وکیل بگیریم اولا کم دوسی از اینام به محکمه نظامی هست. 33 شب استخبارات بودن، بعد از انتقال دادن به محبس. باز فیلان هم تقریباً هفت مومش هم عباس هم چیزی هم باز هم به گردن نگریدن. خدا میکنم رو خود کاریگری کنه و دیگه باز خلاف نمی کنه و نکردن. یا که باز به چکاکان مانه افتیم ها خود بیگونه یا بیگونه خوازات میشه دلی به دولت. اطلاعی که موضوع فیصله میشه رزی صرف فیصله میکنن و نیوه ما داخل نمیذارن. همین برادر ما به اینا بگفته بیدن که ما بیگونه های کسی گفت و نرگوش نکرد.
این گونه ادعاها تنها محدود به ولایات نیست، بلکه در کابل نیز مطرح شدند. یکی از افسران پیشین حکومت جمهوری پیشین که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که به دلیل باور به عفو عمومی طالبان در کشور ماند و مصروف کار آزاد بود، اما به اتهام عضویت در ساختار پیشین از سوی استخبارات طالبان بازداشت شد. او مدعی است که در ریاست چل طالبان بیش از یک ماه تحت شکنجه قرار گرفت و سپس آزاد شد.
بدون از اینکه تحقیق در ابتدا صورت بگیرد، بدون از اینکه جرم مصابت شود، فقط شکنجه شروع شد. نوع شکنجه هم قسمی بود که به یک پای آویزان کردن، غذا ندادن و از تمام حق و حقوق به یک زندانی که هیچ جرم مشخصی ندارد، هیچ ثابت نبود.
پیش از این برخی نهادهای بین المللی نیز درباره بازداشت، شکنجه، ناپدیدسازی و حتی قتل نیروهای حکومت پیشین توسط طالبان گزارش‌هایی را منتشر کردند، اما طالبان همواره این گزارش‌ها را رد کرده و گفتند که به فرمان عفو عمومی رهبر خود متعهدند. بانک خانواده‌های زندانیان مدعیند که حکومت طالبان از داشتن حق وکیل مدافع و استیناف‌خواهی به متهمان جلوگیری می‌کند، اما وزارت عدلیه و امور داخلی حکومت طالبان تا زمان نشر این گزارش در این باره پاسخ مشخص به رادیو آزادی ارائه نکردند. اما ریاست عمومی استخبارات طالبان ادعای شکنجه زندانیان را رد کرده است. خلیل همراه سخنگوی این ریاست در پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته است هر ادعایی که در آن گفته شود زندانیان از طریق شکنجه مجبور به اعتراف می شوند به شدت رد می کنند و استخبارات آنان با اصول تعامل مسئولانه، شرعی و قانونی متعهد است. با این حال این گونه ادعاها پیشتر نیز از سوی زندانیان و نهادهایی از جمله دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یونما و سازمانهای حقوق بشری در گزارش‌های مختلف مطرح شدند. میر عبدالواحد سادات رئیس اتحادیه حقوقدانان افغان در تبعید در گفتگو با رادیو آزادی گفت
کسی که مورد اتهام قرار میگیرد جرم باید ابلاغ شود و در عین حال مطابق قانون اجرات جزایی افغانستان صلاحیت پلیس، صلاحیت استخبارات، صلاحیت سارنوالی و محاکم تثبیت است، مسجل شده. مثلا تا به 72 ساعت بیشتر پلیس صلاحیت نداره که شخص نگهداری بکنه.
آقای سادات افزود که نپذیرفتن و اجرایی نکردن قانون جزا و قانون اساسی افغانستان از سوی طالبان زمینه را برای برخوردهای سلیقه‌ای و نقض حقوق زندانیان فراهم کرده است. گفتنی است که حکومت طالبان همچنان انجمن مستقل وکلای مدافعی را لغو کرده و در کنار برکناری بسیاری از سارنوالان و قضات نظام پیشین اداره لوی سارنوالی را به اداره نظارت و تعقیب فرمانهای رهبرشان تغییر داده است. هرچند آمار دقیق زندانیان در زندانهای طالبان روشن نیست، اما بر اساس برخی گزارش‌ها هزاران نفر از جمله زنان در زندانهای طالبان در ولایت‌های مختلف به سر می‌برند. پیش از این برخی رسانه‌های داخلی شمار زندانیان را حدود 16 هزار نفر اعلام کردند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r. مهمان آزادی.
شنونده های عزیز، سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. مهمان برنامه امروز ما آوازخوان مطرح و خوش آواز کشور حمید گلستانی است و بر اساس روال این برنامه از طفولیت و از کودکی آغاز میکنیم. آقای گلستانی، به برنامه مهمان آزادی خوش آمدین.
عزیز دل ما، یار سفرهای هنری ما، بفرمایید من در خدمت.
آقای گلستانی، بر اساس روالی برنامه بیاین از کودکی و دوره طفولیت آغاز میکنیم. شما در کجا، در کدام شهر و در کدام ولایت تولد شدین و تحصیلات ابتدایی و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین؟
ما خودم تولدم در شهر کابل است، در نوابات دیمزنگ کابل تولد شدیم، ولی بعد از او ما در جمال مینک منطقه کارتیستخی می گفتن و حساب بزرگ شدیم و مکتب ابتدایی را در ابتدایی جمال مینه تا صنف شش درس خواندیم و بعد از او به صنف هفتم رفتیم مکتب موزیک و تا صنف دوازده را مکتب موزیک خواندیم در رشته ترومبون کششدار و در پالویش تقریبا در حدود 2-3-4-5 آله موسیقی را دسترسی فعلا دارم. دیگر دوره طفولیت ما اینمی بوده و تشویق استادا را اگر بگوین ما در ابتدای جمال مینه اولین کنسرت ما همراه نیم جان پوپل بود که بعد ما بسیار خورد بودم که در ابتدای بریکوت ما را کنسرت رفتیم که پشت‌سر خانه نیم جان پوپل همین مکتب بود و ما در دوران مکتب ابتدایی نظر به تشویق آجیس تایر برادر کلان نیم جان پوپل، یک استاد دیگه ما بود، اکاردیون کار میکرد، بشیر خان نامش بود، عثمان خان معلم سپورت ما بود، اینمی معلم ما را تشویق میکرد که بخوان و بر نظر به تشویق استادان باز ما شامل مکتب موسیقی شد. ما وقتی سنف 12 را خلاص کردیم باید از عسکری میرم چون سن ما از 18 بالا شده بود یک سال. دیگه به او خاطر ما رفتیم طرف عسکری، ولی در جریان عسکری ما همقدر با رفیقای مکتب موزیک و رفاقتی که با فریجان رستگار، امی جان صبوری، حفیظ جان وصال، امی بچه‌هایی که بودیم ما جمع شدیم با دمی دوره تاداب دمی دوره عسکری تاداب گروپ گلسرخ ما ماندیم که در او آدم از شبرغان بود یا میمنه زکی یک آدم نامش بود که منشی کمیته شهر سازمان جوانان بود که در این دوره ما به حساب تاداب گل سرخ گذاشتیم. ولی بازم چون مسئله عسکری بود بعد از او چند وقتی که در گل سرخ بودم باز مرا خدمتی خواستم ریاست سیاسی امنیت دولتی در گروه لاله ها رفتم که باز من اونجا او آدرس ویجان روانگیز بود و گروه لاله ها در مجموع شاگردای مکتب موسیقی بود، همه روی نوتیشن می نواختن و این گروه ها تشکیل دادیم و باز زمانی که از افغانستان فرار کردیم که فعلا در امریکا زندگی می کنیم من در گروه لاله ها در بخش موسیقی در امنیت دولتی کار کردم.
آقای گلستانی، شما از امیر صبوری و فرید رستگار یاد کردین و از دوره که با ارکستر گل سرخ همراهی و همکاری داشتین. از ساخته های امیر صبوری کدام آهنگ ها را خواندین شما؟
ما آهنگ های صبوری را نخواندیم چرا از سبک صبوری سبک از سبکش فرق میکنه. موسیقی هر آوازخوان یک سبک را میخوانه، چرا صبوری سبک خراسانی میخوانه و انجره ما با آهنگ های خراسانی و قدر به حساب اماهنگی نداره، چرا ما شکل دیگر رقم درست خواندیم. ما شکل پاپ درس خواندیم موسیقی را و موسیقی شرقی را که به حساب یکان بار آهنگای استادای بزرگ ما چشم سفیدی میکنیم میخوانیم، اینا از خیرات سر کوچه خرابات وطن است. به این حساب اینا را یک آهنگ کمپوزیتور برای آوازخوان باید از بته که ببینه کنجری از او آیا میتونه کمی آهنگ چه بخونه یعنی. برای ما صبوری صرف یک آهنگ داده در دوران رفاقت خود که مش مصالح ملی اعلام شد، دکتر سیم نجیب اعلام کرد که ما خواندم که ای روزا گوشکانه همه با هم مهربانه، کوچه غم میرود. کی تصنیفش از صبوری بود و کمپوز از ایران صبوری کرده بود، ولی آهنگش وقتی که ثب کردیم ما خودم دیگه باز در تلویزیون ثب نکردم و در رادیو هم نماندمش به خاطر که ما او آهنگ بسیار نتانسته بودم که این بخوانم. صبوری بسیار رفیق زور مثلا هم همراهش تماس دارم و پیتاب بر ما احترامش دارم. خود صبوری یک مکتب از در افغانستان، در رشته کار خود امروز صبوری یک مکتب شده، فراد دریا یک مکتب است. اینا به جای یک مکتب جور نکردن، زحمت کشید. امروز جوان ها را ببینید سبک فراد دریا را اکثر جوان ها میخوانه، سبک صبوری را ببینید میخوانه. مثال و ایجان قاسمی خودش یک مکتب است امروز.
آقای گلستانی، شما از ساخته های کدام کمپوزیتورهای افغانستان زیادتر بهرمند شدین؟
ما لاک صرف یک آهنگ از استاد ننگیاله خواندیم، برای من داده بود که او آهنگ اما اول بود که ما در ابتدای یک آهنگ دو آهنگ در رادیو ثبت کردم و تلویزیون. باز استاد ننگیاله برای ما روی شاد باشه برای یک آهنگ داد. دیگه یک آهنگ دیگه در مجیدیانه که در افغان موزیک بودم، یک آهنگ برای ما فراد دریا داد و داد که در پل تخنیک بود و فراد دریا ادبیات اون آمده بود. ما ارکستر از یاد پان طرف تمرین میکرد، بعد از 4 بجه دیگر ما از مکتب که رخصت میشدیم. ما نوازنده های ارکستر جاز جوانان هم بودیم و همی آوازخانی را امتحان دادیم. نظر به تشویق روی شاد باشه مسئول صاحب جمال کامیاب شدیم. باز یک آهنگ مرا فراد داد که آهنگش است: عشقی است در دل من پنهان نمیتوان کرد، داغی و سینه دارم درمان نمیتوان کرد، که در آگ بیروی است در ریتم گدایی را باز مخوان. و دیگر کمپوزای دیگر کس از بعض کشورهای دیگر گرفتیم، مثال آهنگ بهار جان بهاریم که در فستیوال ترکیه خواندم. این آهنگ اصلا کمپوز ترکیه، ولی تصنیفش از خودم است. امی بهار جان بهار تصنیف خودم است.
بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش چی بکران. بهار جان بهار فصل بهار دنیای عاشقانش چی بکران. بهار جان بیای چون نور مهتا کنار شرشره آب با من بمان. بهار جان بیای چون نور مهتا کنار شرشره آب با من بمان.
میدم میدم ارمان ما برا میده میده بزر به باران به خانه میده میده ارمان نمانه بهاره جان بهاره فصل بهاره دنیای عاشقانه چی بهرانه بهاره جان بهاره فصل بهاره دنیای عاشقانه چی بهرانه بهاره جان بیایه چنور مهتا کنار شرشره آب با من بمانه بهاره جان بیایه چنور مهتا کنار شرشره آب با من بمانه
آهنگای خود تصنیفش نوشته میکنم ولی نام خود نمیگم که من مرید نوشته کردیم دیگه بخاطر از این که شاعر شدن و تصنیف ساختن کار ساده نیست که هر کس ما بینی خود سیاه کنیم بگویم مستریست ولی دارم توان عشق قلم میریزم.
آقای گلستانی از او جایی که شما مکتب موسیقی را خواندین و موسیقی را به شکل عرفوی هم میدانین آوازخوانی و چند دسته تقسیم میشه و در افغانستان آیا ما در همه کتگوری ها آوازخوانای ای عرصه ها را داشتیم یا خیر؟
من دیدگاه موسیقی غربی که درس خواندم در موسیقی غربی چی آواز زن باشه و چی آواز مردا باشه آوازخوانا به سه کتگوری تقسیم میشه سوپرانین و سوپران هال سوپرانینو آواز مین زیلچره میگن سوپران آواز متوسط است آلت آواز باس یا آوازهای پرده های دبل سره ما در افغانستان در بین زنا من که فکر میکنم دو آلت خان داشتیم و در بین مردم دو آلت خان داشتیم که وایش که فعلا در دنیا نیستن رویشان شاد باشه اوی که زنده هست خداوند عمرش بده در بین زنا خانم رخشانه بود و خانم ملینا این دو تا از زنها آلکان بودن و در بین مردا خدا به امرز مسئول صاحب جمال و ظاهر اوویدا این دو نفر از جمله آلکان های ما بود ولی ما در افغانستان چی طبقه زنه بودیم چی مرده بودیم ما سوپران خان زیاد داریم آواز متوسط سوپرانین هم داریم به اون دیگه مثال دانگای محلی مردانه اگر ببینی از او کرشایی که ساد بیلتون و امانی و یا میخانه خاندن کار ساده نیست و بسیار کرشای بلند است و آواز سوپرانین رو روا میکشن آلتخان اینی ما مردم دیگه کس مست وعید استابیدی است و مثال فواد جان رامز است فراد جان دریاست و این جان قاسمی است اینی ما کل گز سوپران میخوان به سه کتگوری تقسیم میشه آواز در جای در تمام دنیا همی اینمی قانون
شما به حیث آوازخان طبعا بیشتر موسیقی مشنوین زمانی که تنها هستین شما کدام نوع موسیقی مشنوین؟
ما والا نظر به بستن ما آل چون سن ما بالاست ما دیگه ای آهنگایی که بیادبی نشه با من احترام به همه آهنگا دارم یه آهنگایی رسایی کنین نخی و رسایی کنین و فیبر ما شرم از اگه بکنیم ما نظر به سن خود عالم از زیادتر علاقمند هستم که غزل بشنو و غزل بخون
شما به موسیقی قوالی هم علاقمند بودین تا جایی که یادم است
ایره دیگه باز جای دیده و هنرمند میخونه ما وقت در استیج بالا میشیم در سه آهنگ که میخونیم در شروع ما همی رقم مجلس پیدا میکنیم که مردم شنونده چی رقم آهنگ هستن اگیره نفهمیم ما ناکام هستیم در کار قوالی بعد جا هست میچسبم و قوالی میخونم و وقتی که قوالی رو هم در محفل های قوالی دکت دوستا بودیم ما عموما از پنچم باز میخونم قوالی ده به شکل همون نوت های بالای و حساب سوپرانینو چرا قوالی دیگه باز بسیاری جا داره که وقتی ترگم میکنی بالا میری و پایان میایی جای بسیار بلند میره کنجا آواز تا باید برست ما چی درو بگم قوالی بخاطره که سبک کار ما قوالی نیست میخونم بسا رو میخوانم بکی میخوانمشه، ولی سبک کار من نیست. من یک آهنگ بازاری جویا آوازخان ایرانی گوتریش ما خواندم، یک سیدی مقدیم ما خواندید که ما یک ارکستر مختلط ایران و افغانستان اجور کرده بودم. ما در اوتریش بسته که بودم، استاد زبیر بختیار همراه ما رو باب کار میکرد و ایجان خورزاده استاد ننگیاله تبله کار میکرد، مرمون یک کار میکردم، تار نوازنده شجریان بودم رای ما کار میکرد که ما در اونجا میاهنگ بازار لطف خدا در خانقای این دیار جشن میلاد علی بینم که گردد برگزار، ایره ما قوالی خواندم در اونمو سیدیم و او سیدیم افیلن همشه مردم خریده بردن از پیشه. اگنه ما را موانگ قوالی ما روان میکرد
میشد که امور نشر کنیم در لابلای امی برنامه.
های یار زنده صحبت واقعی برد لایف لایف با سب میکنم روان میکنم در میخوانه. ما خونرمنده یک لنگستی مال کدر یک کیبورد می نوازیم و می خوانیم.
آقای گلستانی، گرچه این سوال از آوازخانه زمانی که پرسیده میشه که از جمله آوازخانه افغان صدای کدام آوازخان مورد علاقه شماست، کدام آوازخانه شما بیشتر میشنوین، معمولا جواب طوری داده میشه که ما به تمام آوازخانه احترام داریم و کلشان خوش ما میه به خاطر که هیچ کس خفه نشن. اگر که زیاد سیاست بازی نکنیم، شما کدام آوازخانه افغان خوشتان میه و آهنگایش میشنوین؟
والا ما از یک نگاه احترام به اونر به همشان بعد یک نگاه احترام دار و حتی ما در خانه که فعلا نرمونی هست و خانه را احترام دار. چون این پروگرام شما پروگرام آزادی هست، تپل ارتجا در خامقرسک که اونر موسیقی مانده شده پایش پچک قدر هاییست که بمره، ولی در یک خانه که هرمونی هست و در لشکر هنر موسیقی هست و باید احترام شده. من کلگیشان احترام داره، ولی کسرم میشنوم که میفهمم که او میخوانه. من میشنوم که اینمی بچه خود زامت کشید، اینمی همه بچه های جوان اکتیداده در حدود 10-12 نفر از یاد. من برد بگویم که آنقدر مقبول میخوانم و آنقدر زحمت کشیدن. مثال همی دلاغای سرود، همی پراد شمس، همی صوفی سید، همی بچه های کسی یا کلگیزه وقتی که سرگم میکنه، هر کسی که در هنر موسیقی درس خوانده باشه میفهمه که نیا زحمت کشیدن. من شنونده نظمی جوان ها هستم و از بزرگا و ایداس های و مشنون و احمد ظاهر مشنون و حتی میرم طرف کوچه خرابات کازم شهید و ایره مشنون قاسم بخش مشنون و اینمی جوان ها را پراد شمس زیاد خجرار آواز شم مشنون. دلاغای سرود همی برادرهای زیک هست، مثال همی از فامیل استاد ایوب همی یک بچه هست میخوانه آهنگای استاد ایوب و فرزادش و ما این انگار این یا کلک از یا زحمت کشیدن. موسیقی عبارت از تیغ جلادار است که جلایش خود خودش روی استیج نشان میده. برای ما اگر مردم که موسیقی را نمیفهمند درس نخواندن، برایشان موسیقی مرسشتی باشه، برای ما 1,000,000 نفرش که واوا بگوی برای ما بیارزش است، ولی برای ما ارزش از دیره داره که دو هنرمند پامیده مرا واوا بگویه موسیقی را میفهمند. برای ما جواب 2,000,000 نفر اون 2 نفر پامیده می.
آقای گلستانی، شما تا حال چند آهنگ خواندید و ثبت کردین؟
ما عزیز دل گل بیادر خود در حواده کابل بودم، من 26 پارچه در رادیو داشتم که از 26 پارچه من تقریبا در حدود 8-9 پارچه تلویزیونی داشت. ولی بعد از این که من از کابل برآمدیم در مزار مهاجر شدم، من باز نظر به مقطع زمان آهنگ خواندم. مثال در مزار شریف ما کابل جان در گرفت دودش برآمده خواندم، ما مزار شای مردان آمدیم آواره گشتیم پریشان آمد، اینمی چیز اونمو زمان میخواد. وقتی که مسکو آمدم آهنگ رینک خواندم که ما در رینک کسایی که در مسکو از کلک در رینک هرش روز ما را پولیس میگرفت، که باز ما آهنگ کومیدی جور کردم، یک آهنگ که در روسیا کلکی میگفتی آهنگ خواندم ایشو تا دلت باشه که او را تصنیفشن رشته کردم. میدانی یارجان من کارگر دینک هستم، کراچی کشک هستم کارگر دینک هستم، وقتی که پولیس می ملب و دان خشکک هستم، دم و سات و الچک هستم کارگر دینک هستم، خبردادک وطندار پود شکی پولیس هم چالا را یاد گرفتیم حال شدیم موشی ها پیش پلاتکه می آید در پشت کارتنک هستم کراچی کشک هستم کارگر دینک هستم.
آقای گلستانی، فقط یک توضیح کوتاه ما بتم که در تصنیف شما از رینک چند بار یاد شده بود، برای از یک شنونده های ما دقیق بفهمند که منظور از رینک چی است. رینک بازار به زبان روسی را میگن. بفرمایید ادامه بتین.
بله بفرمایید.
بله ادامه بتین.
باز در اوتریش که آمدم آهنگ سلام ای بامیان ای بام دنیا را خواند. این آهنگ واده بود که بتای بامیان دور اول طالب آمد پرانده. من شعر ناصر خادم که از بچه های جاغوریه، این شعر از اوست که من گرفتم. شعرش هست میگه سلام ای بامیان ای بام دنیا، پر از نور تو بادا شام دنیا. شور شعرم آشیانم بامیانم بامیانم، نام تو ورد زبانم بامیانم بامیان. به تاریخ پر از صبر تو نازم، به پنجاه و یک اولنگ تو نازم. بود بند امیرت آب احیوان، به خار و خاشه و سنگت بناز. وطن دشمن کمانت را شکستن، تمام و سخانت را شکستن. ز فرهنگت چی بوده کردن غارت، دو بوت بامیانت را شکست. سلام ای بامیان ای بام دنیا.
سلام ای بامیان ای بام دنیا،
آمدیم میدنه میشه و به حساب همی گدواتی های دنیا یک تصمیف نه اون رو شک کردم که سر اینمی دنیا و سر اینمی تمام اینمی کشدیگاه هایی که در دنیا هست عامل از ایکی هست چرا ما اترا هستیم کل اگیشه من رو شک کردیم. انشالله هم قریب بخیر آهنگش هم سرش کامپوک کردیم سرش کار میکنم، چرا این آهنگ هم در اینمی شرایط زمان بدرد میکنم. زیاد بدرد نمیخوره که آدم بخانه، هر آهنگ که میخانه نظر به شرایط زمان بخانه، در شرایط فعلی بهتر است. این وظیفه ما هر هنرمند است.
بله آقای گلستانی،
سر و صدای خود بالا.
آقای گلستانی از قدیم گفتند که یار زنده صحبت باقی، طوری که من میبینم بسیار گپای دیگه هنوز ناگفته باقی ماند، ولی از او جایی که وقتی برنامه ما آرام آرام به ختم نزدیک میشه، بیاین یک آهنگ از جمله آهنگای خود انتخاب بکنین که مورد پسند و علاقه شما باشه. گرچه میگن که تمام آفریده های یک هنرمند مثل فرزندایش است و نمیتونه که در بین آفریده های خود فرق بگذاره و یکی از اونها را انتخاب بکنه و بگه بهترین آهنگ ماست یا آهنگ مورد علاقه ماست، باز هم شما همین زحمت بکشین یک آهنگ انتخاب بکنین تا همراه با شنونده ها یک جا بشنویم.
هزار دفعه بسر اردو دیده ما یک آهنگ که به حساب تازه خوانده میده. ای اصلا یک ریزه ما و هنرمندا و وسایل موسیقی که امروز در افغانستان مشکنانند، یک ریزه هست که توسط سورج بلخ نشته شده به دربار خداوند که اموس میگه این نامه را به با عالم بالا نوشتم، امروز را به خاطر فردا نوشتم. اینمی آهنگ من کمپوزش از خودم است، بتان میخوانم، خدا کنه که مورد پذیرش شنونده های رادیوی تان قرار بگیره و ما خدمتگار مردم خدا.
زنده باشین آقای گلستانی، تا برنامه آینده شنوندگان عزیز شما را هم به خداوند بزرگ می سپاریم. یار زنده، صحبت باقی. انشالله در آینده هم با آقای گلستانی صحبت های خود داشتیم.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از اپ استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
گپکای کمو زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو ردیدم گپکای کمو زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یار تا تو ردیدم تا تو ردیدم یار جام دریدم تا تو ردیدم یار جام دریدم اندکه شاد مرا دادی برباد مرا تا تو ردیدم نکنی یاد مرا دادی برباد مرا اندکه شاد مرا تا تو ردیدم گپکای کم و زیاد ای پریزاد از تو شنیدم یا تا تو ردیدم گپکای کم و زیاد ای پریزاد است شدیدم یا تا تو ردیدم تا تو ردیدم یا جام دریدم تا تو ردیدم یا جام دریدم پریزاد من شاخ شمشاد من تا تو ردیدم سرو آزاد من ای پریزاد من شاخ
شاخ شمشاد من خاطر دیدان گپکای کم و زیاد ای پریزاد است و شنیدان یاد خاطر دیدان گپکای کم و زیاد ای پریزاد است و شنیدان یاد خاطر دیدان خاطر دیدان یاد جامد دیدان خاطر دیدان یاد جامد دیدان گپکای کم و زیاد ای پریزاد است و شنیدان یاد خاطر دیدان گپکای کم و زیاد ای پریزاد است و شنیدان یاد خاطر دیدان خاطر دیدان